أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد به نظر محقق اصفهانی نسبت حکم و موضوع از قبیل نسبت عوارض ماهیت، نه عوارض وجود. در توضیح فرمایش ایشون ما عرض کردیم که مراد از حکم یا اراده و کراهت تشریعی است یا بعث و زجر اعتباری. اگر مراد اراده و کراهت تشریعی باشد، این حتما باید به یه چیزی متعلق بشه، چون شوق مطلق معقول نیست در نفس موجود بشه. باید اراده و کراهت به چیزی تعلق پیدا کنه، اون چیز نه به وجود خارجی و نه به وجود ذهنی موجود نیست. یعنی معقول نیست اون شیئی که متعلق شوق انسانه به وجود ذهنی یا وجود خارجی موجود بشه. بعد خود ایشون توضیح میدهند که چرا نمیتواند به وجود خارجی موجود شود و نه به وجود ذهنی. اگر هم مراد بعث و زجر اعتباری باشد که از انشاء بدائی جعل دائی انتزاع شده، در این صورت هم این بعث و زجر اعتباری یک امر تعلقی است، یعنی باید به چیزی متعلق بشه. نمیشه بعث اعتباری به نحو مطلق موجود بشه و کذالک زجر اعتباری. و چون بعث یک امر اعتباری است، لذا باید اون چیز در افق اعتبار تحقق داشته باشه. بعد نتیجه میگیرن که اون چیزی که میخواد حکم به اون متعلق بشه ضرورتا باید ماهیت باشه، نه موجود نه وجود. لذا حکم میشه از عوارض ماهیت، یعنی موضوع. نتیجه‌ای که از فرمایش محقق اصفهانی گرفته میشه این است که ثبوت حکم دیگه متوقف بر ثبوت موضوع نیست. یعنی موضوعیت موضوع تابع جعل حکم شرعی می شود، و تا زمانی که شارع حکم را جعل نکرده، موضوع عرض و حضور شما گویا تحقق نداره، وصف موضوعیت پیدا نمی کنه. تفاوت فرمایش ایشون با کلمات دیگران که در گذشته نقل کردیم هم کاملا واضح و روشنه. یعنی به یه معنا نسبت حکم و موضوع در بیان محقق اصفهانی عکس اون چیزیست که از کلمات محقق ناینی و مرحوم آقای صدر استفاده می شود. این محصل فرمایش محقق اصفهانی بود که من خلاصه ای از اون رو تکرار کردم، چون بخشی از جلسه درسی گذشته ما، یعنی در دیروز ظاهراً ضبط نشده بود، گفتن یک تکراری بشه تا عرض به حضور شما بحث ناتمام نباشه. آخرین نظریه‌ای که در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع مطرح می کنیم مربوط به امام رحمت الله علیه. ما نظر ایشون رو در ضمن چند مطلب می توانیم استفاده کنیم، یعنی از چند مطلب که در مواضع مختلف فرمودند ما می توانیم نظریه ایشون رو در رابطه با نسبت بین حکم و موضوع استفاده کنیم. اون چند مطلب اینه. مطلب اول این است که به طور کلی به نظر امام رحمت الله علی حکم عبارت است از یک امر انتزائی عقلایی یا اعتباری عقلایی که هنگام بأس و زجر انتزاع یا اعتبار می شود. یعنی وقتی بأس و زجر واقع میشه این حکم یا توسط عقلا انتزاع میشه یا توسط عقلا اعتبار می شود. لذا ایشون می فرماید احکام خمسه تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و امثال اون از امور خارجیه متأصل که در موضوعات حلول می کنند نیستند. این حکم یه حقیقت عینی و اصیل و خارجی نیست، حکم یه امر اعتباریست، یه حقیقت اعتباریست، یه حقیقت انتزاعیست. لذا نسبتش به موضوع و قیامش به موضوع قیام حلولی نیست. قیام حلولی مثل قیام عرض به معروض، قیام بیاض به جدار. یک قیام حکم به موضوع ببخشید حقیقت حکم چون یه امر انتزاعی یا اعتباری است، لذا قیامش به موضوع از قبیل قیام حلولی نیست، یعنی چیزی نیست که در موضوع حلول بکند. این مطلب اول. حالا من آدرساش رو عرض میکنم: جواهر الاصول جلد 4 صفحه 96. مطلب دوم این است که به نظر ایشون قیاس علل تشریع به علل تکوین قیاس محل فارقه، یعنی ما نمیتوانیم علل تکوینی علل تشریعی را همانند علل تکوینی بدانیم، برخلاف بزرگانی مثل مرحوم شیخ که ایشون معتقده طابق النعل به نعل، علل تشریعی همانند علل تکوینی هستند. بعد در بیان این که چرا قیاس علل تکوینیه به علل تشریعیه قیاس معل فارغ است، ایشون می فرماید به این جهت که علل در علل تکوینیه معلول هیچ شیئیت و تشخصی قبل از تأثیر علت نداره و به واسطه علت تشخص و شیئیت پیدا میکنه و موجود میشه. حرارت تا قبل از تأثیر نار اصلا چیزی نیست، تحقق نداره، موجود نیست، شیئیت نداره، ولی به محض اینکه آتش محقق می شود حرارت هم تشخص و وجود پیدا می کند. این درباره علل تکوینی است. اما در علل تشریعیه این چنین نیست، یعنی اینطور نیست که قبل از تأثیر علت هیچ تشخص و شیئیتی برای معلول نباشه و صرفا به واسطه یه علت موجود بشه و تشخص پیدا کنه. در علل اعتباری در واقع میخواد بگه یه تشخصی از قبل داره، علت تشخص داره. خب در علل تکوینی هم همینطوره. معلول در علل تشریعیه قبل از تأثیر علت شیئیت داره، تشخص داره. حالا ممکنه نوع تشخصش فرق کنه، به شکل تشخص خارجی و وجود خارجی نباشه، ولی بالاخره لهو شیئیتون، لهو تشخصون. پس اصلا قیاس علل تکوینیه و علل تشریعیه قیاس محل فارقه. اینم مناهج الوصول جلد 1 صفحه 276. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 276. مطلب سوم اینه، ما ثابتا در بحث احکام وضعیه گفتیم به نظر ایشون سببیت اعتباری عبارت است از جعل موضوع برای اعتبار عقلا. یعنی مثلا وقتی شارع عقد بیع را سبب ملکیت قرار میده، این به این معنا نیست که تأثیر عقد در ملکیت از قبیل تأثیر آتش در حرارت باشه، بلکه به این معناست که شارع عقد را موضوع برای اعتبار عقلا و ترتیب اثر ملکیت بر اون قرار داده. یعنی شارع میگه وقتی عقدی به نام عقد بیع محقق شد، این سبب ملکیت میشه. سبب ملکیت میشه یعنی چی؟ این به این معنا نیست که یه سببیتی از قبیل سببیت آتش برای حرارت باشه، منتها در عالم اعتبار. یعنی عقد سبب بشه در عالم اعتبار ملکیت ایجاد بشه، همان طوری که حرارت به واسطه آتش ایجاد می شود. نه، میگه سببیت عقد برای ملکیت به این معناست که اگر عقد محقق شد، این موجب میشه عقلا بر این عقد ترتیب اثر بدن. پس جعل سببیت اعتباری یعنی جعل موضوع برای اعتبار عقلا و ترتیب اثر دادن و تحقق ملکیت در نظر عقلا، یعنی آثار ملکیت را مترتب کردن به دنبال این عقد. پس معنای سببیت اعتباری هم معلوم، این رو هم مسابقا در بحث از احکام وضعیه نقل کردیم. در بحث استصحاب در کتاب الرسائل ایشون آوردن و عرض به حضور شما ماش اشاره هم کرد. مطلب چهارم این است که در نظر امام رحمت الله علیه عامر برای امر نیازمند تصور موضوع و متعلقه، یعنی هم باید موضوع را تصور کنه و هم متعلق را به همه قیودش تا بتواند به اون امر کنه. وقتی میخواد بگوید سله، باید این صلات را که متعلق امره با همه قیودش تصور کنی تا بتونه بهش امر کنه. مادامی که متعلق یا مبعوثن الی تصور نشده، آمر نمیتونه امر بکنه. لذایشون میگویند اگر آمر امر به نفس طبیعت بکند بدون هیچ قیدی، همون طبیعت مأمورون به، نه چیز دیگه. اگر طبیعت و صلات را امر بکنه هیچ قیدی کنار او نیاره، مأمورون به خود طبیعت و صلات. اگر به طبیعت با قیود امر بکنه مبعوثن الی و متعلق و مأمورون به میشه همون طبیعت به اضافه اون قیود. بنابراین امام معتقدند قیودی که از، دقت بکنید روی این جمله، قیودی که از تعلق امر به طبیعت انتزاع میشوند مأمورون به و مبعوثن الی نیستند، مگر اون که این قیود مثل سایر قیود در خود متعلق عقص شوند. خب بر این مطلبی که ایشون فرمودن، خب یه نه یه نتیجه ای مترتب میشه و اون این که رتبه موضوع و متعلق بر خود امر مقدمه. مناهج جلد یک، اینم صفحه 277 276 و 77، حالا اواخر 76 و اوائل 77. از مجموع این مطالب چهارگانه ای که ما عرض کردیم معلوم میشه به نظر امام رحمت الله علیه نسبت و رابطه موضوع و حکم همون نسبت سببیته، ولی نه از سنخ سببیت تکوینی بلکه سببیت اعتباری. یعنی موضوع در رتبه مقدمه بر حکم و نسبت به حکم سببیت اعتباری داره. بدین معنا که موضوع احکام شرعی موجب تحقق احکام در اعتبار عقلا میشه. تفاوت این نظر هم با اقوال چهارگانه ای که ما تا اینجا گفتیم کاملا روشنه. وقتی ایشون میگه سببیت اعتباری در یه جهت با قول اول و دوم مشترکه، در اصل سببیت و علیت با اونها مشترکه، ولی سنخ سببیت و علیت بنابر قول اول و دوم سنخ علل تکوینیت. اما امام میفرماید این از سنخ علل تکوینیه نیست. از اونجایی که حقیقت حکم را یه امر اعتباری یا انتزاعی دانستن، معلوم شد عرض به حضور شما قیام حکم به موضوع از قبیل قیام عرض به معروض نیست، چون یه حقیقت اصیل خارجی نیست تا حلول بکنه در ازا. تفاوتش با نظریه سوم هم معلوم میشه. همچنین اختلاف نظر ایشون با محقق اصفهانی هم کاملا معلومه، چه این که طبق بیان محقق اصفهانی اساسا ثبوت حکم متوقف بر ثبوت موضوع نیست و مقدم بر حکم نیست، در حالی که رتبه موضوع طبق این بیان مقدم بر حکمه. تفاوت ها کاملا روشن. حالا بعد از این که ما این اقوال پنجگانه رو ذکر کردیم، دقت بفرمایید، باید ببینیم خب حق با کدام یکی از این اقواله و کدام یکی از انظار مخدوشه. به نظر ما حق در مسئله فرمایش امام رحمت الله علیه، سایر اقوال در اینجا محل اشکال. وجه اشکالاتی که به اقوال اربعه وارده از ضمن مطالبی که ما در تبیین نظریه امام گفتیم روشن میشه. حالا اون اشکالات و تأملاتی که به این اقوال وجود داره رو خلاصه عرض میکنیم. اول این که گفته شد حکم اساساً یه امر اعتباری یا انتزاعی است، نه یک امر خارجی متأصل که در موضوعات خارجی حلول کنه. وقتی حکم شرعی حقیقت خارجی نبود، ما دیگه نمیتونیم اون رو از قبیل عوارض وجود بدانیم. قول سوم در واقع این بود که حکم عرض است و موضوع معروضه، و منظور هم این بود که حکم از مثالی که ذکر شد، منظورشون اینه که حکم از عوارض وجود موضوعه، یعنی در واقع مثل حلول بیاض در جدار یه رابطه حلولی در مورد اون تصویر کردن. لیکن اگر ما گفتیم حکم یه امر اعتباری است، دیگه معنا نداره بخوام یه رابطه یه حلولی و عرض از قبیل عروض بیاض بر جدار در موردش تصویر کنیم. لذا قول سوم مردوده. موضع دوم اینه، با ملاحظه این که قیاس علل تکوینی و علل تشریعی مع الفارقه است، بطلان نظریه اول و دوم هم آشکار میشه، چون در اساس قول اول و دوم سببیت و علیت موضوع برای حکم از سنخ سببیت و علیت تکوینی است، همونطور که مرحوم آقای صدر در بیان خودشون فرمودن که سببیت موضوع برای حکم مثل سببیت آتش برای حرارت. خب ما همونطور که عرض شد در علل تکوینیه معلول هیچ شیئیت و تشخصی قبل از تأثیر علت ندارد و صرفا به واسطه علت تشخص پیدا میکنه، در حالی که در علل تشریعیه اینجور نیست. خب اساس نظریه اول و دوم بر همین قیاس استوار بود که علل تشریعیه را از سنخ علل تکوینیه گرفته و این مهمترین اشکال این دو نظریه است. به علاوه حالا وقتی ما حقیقت حکم را یک امر اعتباری بدونیم این مشکل به نوعی مضاعف میشه. مشکل دیگر نظریه اول و دوم اینه که فعلیت موضوع تابع فعلیت حکم دانسته شده و تحقق حکم به تحقق موضوع منوط شده، در حالی که ما در گذشته به این مطلب اشاره کردیم که تحقق حکم به وجود موضوع بستگی نداره. در بحث مراتب حکم این مسئله اشاره شد. پس نظریه و قول اول و دوم هم محل اشکال، اما موضع چهارم و مطلب اشکال چهارم اینه، با ملاحظه این که گفتیم آمر برای امر نیازمند تصور موضوع و متعلقه و رتبه موضوع بر این اساس مقدم بر رتبه امر و حکمه، معلوم میشه فرمایش محقق اصفهانی هم تمام نیست، چون وقتی ما نسبت بین موضوع و حکم را از نوع رابطه ی عوارض ماهیت و ماهیت دونستیم، معناش اینه که ثبوت حکم متوقف بر ثبوت موضوع نه به وجود ذهنی و نه به وجود خارجی نیست. یعنی حتی توقف حکم بر موضوع به نحو وجود ذهنی هم انکار شده. خب طبق نظریه محقق اصفهانی در واقع ثبوت موضوع به ثبوت حکمه، نه اینکه ثبوت حکم متوقف بر ثبوت موضوع باشه. در حالی که ما گفتیم تقدم موضوع بر حکم انکار ناپذیره، مسئله غیر از اینیست که محقق اصفهانی فرمودن، بنابراین قول چهارم هم مردوده. پس در بین این تعابیر و اقوال که حالا بعضی از این اقوال بر هم هم قابل انطباق بودن، اون چه که حق به نظر میرسه فرمایش امام رحمت الله علیه و سایر اقوال مبتلا به اشکال، بنابراین به نظر ما نسبت بین حکم و موضوع نسبت سببیت اعتباری است و عنایت بفرمایید این نظریه بالاخره در مباحث مختلف تأثیراتی داره، در بحث تعبدی و توسلی، در بحث استصحاب تعلیقی، در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم، اینا تأثیرات مهمی در این مباحث خواهد داشت که انشالله باید ها را در وقت خودش اثرات این مبنا مورد بررسی قرار بگیره. یک نکته مختصری فقط در بیان نسبت بین متعلق و حکم وجود داره که اون رو هم عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. عرض کنیم نه اینکه امروز عرض کنیم، انشاءالله جلسه آینده، چون امروز چهارشنبه است و ما هم حالا این سنت رو معمولا اینجا رعایت کردیم. یه روایت کوتاهی رو من بخوانم و انشاءالله این فرمایشات معصومین سرمشق همه ما باشه و راهنمای زندگی ما. امام علی علیه السلام در یه روایتی که در قرر وارد شده، قرر الحکم روایت 4816، یه جمله بسیار حکیمانه ای دارن که این فرمایش با این که کوتاهه اما کلید سعادت و رستگاری دنیا و آخرت انسان. ایشون میفرمایند، امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید: حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین. حسن زن مایه راحتی روح و روان انسان و موجب حفظ دین انسان از آفتها و خطرات. حسن زن داشتن، حسن زن هم از نظر عمق معنا دارای مراتب و هم از نظر سطح مواردی که انسان باش مواجه میشه. البته همینجا قبل از این که حالا معنای روایت رو عرض کنم، این تذکر رو بدم که حسن زن که به عنوان مایه راحتی روح و روان و سلامت دین ذکر شده، این نسبت به دشمنان یا کسانی که ما علم داریم در صدد هدم اسلام و دین و مذهبن نیست. یعنی ما نمیتونیم مثلا بیاییم فرض بفرمایید امروز به امریکا حسن زن داشته باشیم. کسانی که به هر حال به تجربه تاریخی به عینه الان با دین ما و مملکت ما در یک کلمه مثلا کفر جهانی داره دشمنی می‌ورزه، خب نمی‌تونیم به اونا حسن زن داشته باشیم. حسن زن به برادران دینی، به اخوان، به برادران، به اونهایی که در جامعه مسلمین زندگی می‌کنن، این یه مرزی است که باید توجه داشت. حسن زن به این است که انسان همه گفتار و رفتار و افعال دیگران را چه نسبت به خودش چه نسبت به سایرین، اینها رو با خوشبینی نگاه کنه. تفسیر سوء از اعمال و رفتار و گفتار دیگران صحیح نیست. اگر کسی مخصوصا در مناسباتی که انسان با دیگران داره به دوستش، همبحثش، رفیقش، همکارش، همسایش حسن ظن نداشته باشه، این دائما در ناآرامیه، دائما در اضطرابه، دائما روحش در تلاطمه. هر حرف و رفتار و حرکتی رو که از اون طرف سر میزنه، این حمله بر یک قصد و نیت خاصی میکنه. اصلا چه بسا اون شخص در مخیلش این مطلب نباشه که مثلا اینجا یه عملی را در رابطه با او انجام بده، اما این وقتی سوء ظن داره میگه ها اینجا که این رفت از این ور به اون طرف، این هدفش این بود، این غرضش این بود، این میخواست من رو مثلا ملکوک کنه، این میخواست من رو تحقیر کنه، این میخواست من رو مثلا استهزاء کنه. خب این شما حساب کنید، بخش زیادی از آرامی های روحی، استرس ها، فشار های عصبی به همین موضوع برمیگرده. الان در جامعه چقدر این مشکلات روحی و روانی زیاد شده، یه بخشی مهم از این مشکلات روحی و روانی برمیگرده به این سوء ظن، به این سوء ظنی که انسان ها نسبت به هم پیدا کردن، سوء ظنی که ما نسبت به هم داریم. همش فکر میکنیم یکی میخواد علیه ما حرف بزنه، کار بکنه، نمیدونم، این موجب ناآرامیه. به علاوه دین انسان در خطر قرار میگیره. وقتی سلامتی دین به حسن ظن باشه، معناش اینه سوء ظن موجب بیماری دینیه، موجب آفت در دینه، موجب خطر برای دینه، موجب سقوط انسانه. ببینید اگر کسی سوء ظن داشته باشه، خب معلومه سوء ظن منجر به یک سری گناهان در انسان میشه. اگر کسی ملاکش را سوء ظن به دیگران قرار بده، طبیعتا رفتارش رو با همون نگاهی که به دیگران داره تنظیم میکنه. این ممکنه منشأ غیبت بشه، منشأ تهمت بشه، منشأ استهزاء بشه، منشأ تصمیمات نادرست بشه، منشأ این باشد که انسان برای دیگران نقشه ها و برنامه هایی رو ترتیب بده که خدایی نکرده موجب ضرر و زیان بر طرف دیگر باشه. یعنی میتواند حسن ظن در یک محدوده وسیع دین انسان رو حفظ کنه، و خدایی نکرده سوء ظن میتواند در یک محدوده وسیعی به دین انسان آسیب برسانه. دیگه حالا وقتم گذشته، امیدواریم خداوند تبارک و تعالی حسن ظن لازم رو به همه ما عنایت بفرماید. الحمدلله.